بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که دلیل اولی که برای جبران ضعف سند در موردی که مشهور استناد کردن به یک خبر ضعیف، این دلیل که همون دلیل بود که مرحوم ناینی بیان کردن تامه و اشکالی که مرحوم آقای خویی قدس سره بر او ذکر کردن، این اشکال رو دیروز جواب دادیم. دلیل دوم این نظریه این است که قدمای از اصحاب اینها قریب العهد بودن به زمان معصوم علیه السلام و ما می دانیم که قرائنی بوده و مدارک و ادله‌ای بوده که به دست اونها رسیده و به مرور زمان اون قرائن و اون ادله برای ما مخفی شده. قطعا قدمای از اصحاب وقتی که مشهور بین اونها یک فتوایی باشه، غیر از این خبر ضعیفی که امروز در دست ما هست، ممکن است همین خبر با یک قرائن دیگری در اختیار اون قدما بوده و به وسیله اون قرائن قدما اطمینان پیدا کردن به صدور این خبر و آمدن بر طبق این خبر فتوا دادن. کما این که اگر در ذهن شریفتون باشه، بسیاری از اخباری که امروزه در دست ما به عنوان اخبار آحاد مطرح میشه و خبر واحده، اصلا در نزد قدما خبر واحد اصطلاحی نبوده. خبر واحد اصطلاحی یعنی خبر مفید زن بدون هیچ قرینه. ما وقتی بحث میکنیم که آیا خبر واحد حجیت داره یا نداره، مقصودمون یک خبر واحد مفید زنه بدون اینکه هیچ قرینه‌ای همراه او باشه. اما وقتی در کلمات قدما مراجعه میکنیم، میبینیم سید مرتضی با اینکه عمل به خبر واحد را حجت نمیدانه، آمده به همین خبری که امروز در نزد ما به عنوان خبر واحده عمل کرده و بر طبق او فتوا داده. این جهتش این است که در اون زمان چون قرب عهد به زمان معصوم علیه السلام بوده، این خبر مقرون به یک قرائن مفیده للعلم بوده. لالا وقت سید مرتضی تصریح میکنه به این که خبر واحد زنی اعتبار نداره، اون وقت چطور آمده به همین خبری که در نزد ما امروز به عنوان خبر واحده خود سید مرتضی فتوا داده؟ این نمیشه الا اینکه بگیم یک قرائنی همراه با این خبر بوده، اون قرائن در اختیار مرحوم سید بوده، برای سید افاده علم کرده، لذا از خبر واحد زنی خارج شده و اون قرائن امروز در دست ما نیست. این عنوان خبر واحد زنی رو داره. این رو میخوایم به عنوان شاهد بگیریم که فرق بین عمل مشهور در قدما و عمل مشهور در متأخرین همینه. اگر مشهور بین متأخرین بیان یک فتوایی بدن، هیچ وقت نمیتونیم بگیم این فتوای مشهور بین متأخرین مستند به یک قرینه‌ای یا یک دلیلی بوده که به ما نرسیده. خب ما خودمون در بین متأخرین هستیم، ما در زمره متأخرین هستیم، نمیتونیم بگیم به اونها یک قرائنی رسیده، بگیم به شهید اول و شهید ثانی و بعد از اینها اونهایی که آمدن یک قرائنی رسیده بوده به دست ما نرسیده، نمیشه این رو گفت. اما این مطلب نسبت به مشهور قدما صادقه. نسبت به مشهور قدما ما میتونیم بگیم که اینها قرائنی همراهشون بوده، به استناد به اون قرائن این فتوا رو دادن، اما اون قرائن به دست ما نرسیده. اون حرف دیگه ایه، خب در فقه هم به یه چیزایی میرسن، در عمل عمل میگم مشکل در اینه، در فعل هم میرزن، از در مقام عمل عمل نمی کنن. حالا این یه حرف دیگه ایه. در اصول خود مرحوم شیخ انصاری، یکی از کسانی که این اشکال به او شده، همینه. در اصول نسبت به اجماع منقول، نسبت به شهرت، میگه اینا هیچ اعتباری نداره، اما فقه مرحوم شیخ پر است از استناد به شهرت و به اجماع منقول و اینها. بله، اصلا این حرف دیگه ایه، این غیر از اینه. الان ما داریم میگیم که آقا اگر کسی سوال کنه چه فرقی بین عمل مشهور قدمایی و عمل مشهور متأخری وجود داره، من الان هم چی حرفی نزدم، این دنباله خواب دیشبتون بوده. آقای شیرگر، این دنباله خواب سید مرتضا رو گفتیم، ما نگوییم سید در اصول چی گفت در فقه عمل نکرده، نه دیگه، نه، گفتیم که آقا یه خبر واحد در نزد ما متأخرین خبرون واحدون ظنیون، همین خبر در نزد سید بوده، سید با این که مبناش این است که خبر واحد حجت نیست، اما بر طبق این خبر فتوا داده، معلوم میشه که این خبر مقرونه به یک قرائن مفیده للعلم برای سید بوده، اون قرائن در اختیار سید بوده، به دست ما نرسیده. خب حالا این با اون یکی شد یا نه؟ نه نه، این غیر از اونا. خب عرض میکنم که پس ببینید بین عمل مشهور قدمایی با عمل مشهور متأخرین این فرق، فرق واضح و فرق آشکاریه، و شاهدش هم همین مطلبی است که در مورد سید مرتضی ما بیان کردیم. اینم دلیل دوم. منتها کسانی که با این مبنا مخالفن، یعنی میگوین عمل مشهور جابر ضعف سند نیست، مثل مرحوم شهید و در معاصرین و بزرگان و اعاظم عصر مرحوم محقق خویی قدس سره، اینها اشکال مهمشون اشکال صغرویه. اون اشکالی که دیروز از قول مرحوم آقای خویی بر مرحوم نائینی ذکر کردیم، اشکال کبروی بود، انضمام لا حجت لا حجت، اینا رو جواب دادیم. اما اشکال مهمی که اینها روی او تکیه دارن، اشکال صغرویه. اشکال صغرویشون اینه، میگوین اصلا ما یک فتوای مشهور قدمایی نداریم، یعنی یک خبر این بیان، یک خبر ضعیفی که مشهور بین القدما به این خبر استناد کرده باشند، یعنی شهرت عملیه عمل کرده باشند به این خبر، بفرمان ما نداریم. اجمال کلام اینها این است که میگویند تا قبل از زمان شیخ طوسی که قدما رو تا اون زمان میگیرند، اصلا استدلال مرسوم در میان فقهای شیعه نبوده. فقهای شیعه مثل صدوقین و دیگران اینها روایتی رو می آوردن، بر طبق روایت فتوا می دادن. کتبشون کتب استدلالی نبوده، یا فتوای محض بوده، یا نقل روایتی که از ائمه علیه السلام رسیده بوده. از زمان شیخ طوسی وقتی شیخ آمد کتاب مقصود رو نوشت، اون موقع باب استدلال باز شد. پس در نتیجه قبل از زمان شیخ ما نمیدونیم این فتوایی که مشهور بین قدما بوده آیا به استناد به این خبر ضعیف بوده یا به استناد در دیگر بوده. برای ما این روشن نیست. این بیان اصلش برای عرض کردن مرحوم آقای خویی فرموده، اما اصلش در کتاب بدایه شهید ثانی که من این عبارت رو نوشتم. عبارت رو دقت بفرمایید. شهید در صفحه 9 از کتاب بدایه میگوید انا نمنع من کون هذه الشهره التي ادعوها مؤثره في جبر الخبر الضعيف. شهید از کسانی است که با این مبنا مخالفه. می‌فرماید ما قبول نداریم این شهرتی که ادعا شده، یعنی شهرت بین القدما، این مؤثر باشد در جبران خبر ضعیف. فإن هذا إنما يتم لو كانت الشهرة متحققة قبل زمان الشيخ. می‌فرماید اگر این شهرت قبل از زمان شیخ محقق شده باشه، ما قبول داریم. والامر لیس کذالک، فان من قبله من العلماء کانوا بین مانع من خبر الواحد مطلقا. قبل از شیخ افرادی که بودن مثل سید مرتضی و عده زیادی اصلا خبر واحد قبول نداشتن، چه صحیح چه غیر صحیح. و بین جامع اندل احادیث، یه گروهی هم بودن که احادیث تو کتاب خودشون می آوردن، من غیر التفات الی تصحیح ما یسه و رد ما یرد، توجه نداشتن کدوم خبر صحیح صحیحه کدوم خبر مردوده. و کان البحثو عن الفتوى مجردتن لغیر الفریقین قلیلا جدا. بحث از فتوى و استدلال، بحث از فتوى که بحث از فتوى هم استدلاله، استدلال بسیار کم بوده در قبل زمان مرحوم شیخ. بل عمل و به مضمون الخبر ضعیف، همه حرف شهید اینه، بل عمل و به مضمون الخبر ضعیف قبل زمان شیخ علا وجه یجبر و ضعفه لیس به متحقق. ما یه خبر ضعیف داشته باشیم قبل از زمان شیخ، مشهور قدما به او عمل کنن به طوری که جبران ضعف او بکنن، نداری. ولما عمل شیخ به مضمونهی فی کتب الفقهیه، بعد که شیخ آمد و به مضمون او در کتب فقهی عمل کرد، جا من بعده من الفقها و اتبعه یا اتبعه من هم علیها الاکثر، اکثر تبعیت کردن از شیخ تقلیدن له، یعنی کسانی که بعد از شیخ هم آمدن اکثرشون شدن مقلده، الا من شذ منهم ولم یکن منهم من یصبر الاحادیث و ینقب علی الادله بنفسه، کسی که خودش در احادیث تحقیق کنه و ینقب یعنی کاوشگری کنه نداشتیم، مگر ابن ادریس. میگه فقط تنها کسی که بود ابن ادریس. وقت کان لا یجیز العمل به خبر واحد مطلقا، ابن ادریس هم که عمل به خبر واحد رو جایز نمیدونست، فجاء المتأخرون بعد ذلك و وجد الشیخ و من تبعه قد عملوا به مضمون ذلك الخبر الضعیف لأمر رأوه في ذلك لعل الله يعذرهم فيه فحسبوا العمل به مشهورا. میفهمان افرادی که بعد از اینها آمدن دیدن شیخ و تابعین شیخ طوسی به مضمون یک خبر ضعیف عمل کردن، اینا آمدن عمل کردن و جعل و حاضر شهره جابرتن به ضعفه. از شونم پرسیدیم خب این خبر ضعیفه، گفتن این شهرت جابر ضعف سنده. ولو تأمل المنصف و جرب المنقب، این هم منقب میشه اون هم منصف، هر دو درسته، لوجد مرجع ذلک کله الشیخ، این فرمان تمام این شهرت ها برمیگرده به شیخ. اگر یک کسی خوب تحقیق بکنه و انصاف داشته باشه، ریشه شهرت به عمل و فتوای شیخ طوسی برمیگرده. و مثل حاضر شهرت لا تکفی فی جبر خبر ضعیف، خب چنین شهرتی که منشأش یه نفره، اونم شیخ طوسیه، چطور میدونه این جابر خبر ضعیف باشه؟ بله بله خب حالا این جواب رو میدیم. یکی از چیزایی که مشهور شده و باطلم هست همینه، اصلا توی تاریخ فقه هم متاسفانه افرادی خیلی دقیق نبودن اینو ذکر کردن، همینه، اصلا ما چیزی به نام مقلده نداریم. حالا من خواهم گفت انشاءالله. حالا یه جواب بدید. بذار ما عبارت شهید رو بخواهیم بخونیم، چون مفصل در این عبارت مال شهید مرحوم آقای خویی هم قرائنی هست که از همین عبارت شهید استفاده کردن. و ممن اطلع علی اصل هذه القاعده الذی بینتها و تحققتها من غیر تقلید، بعد فرمود قبل از من این مطلب رو عرض می شود که محقق همسی و سید ابن طاووس و جماعت این مطلب رو هم عرض می شود که تصریح به او کردن، گفتن که اصلا بعد از زمان شیخ طوسی علما اونچنان تابع شیخ بودن که لم یبقل الامامی مفتن علی التحقیق بل کلهم حاکم، اصلا دیگه مفتی نمیشد برشون صرف بکنه، همشون حاکی بودن همون فتوای شیخ را. حالا این عبارت شهید رو شما در کتاب بدایه ببینید، روز چهارشنبه از مخواب یک حدیثی رو بخونم، این رو ببینید، کلام مرحوم آقای خویی هم در کتاب مصباح الاصول، اونجا ایشون هم عرض میشود که در همون جلد دوم مصباح الاصول صفحه 201 اونجا این مطلب رو دارن، اشکال صغروی. اون وقت فکر بفرمایید شنبه ببینیم که جواب از این اشکال صغروی چیه. یکی از مباحث مهمی که در مباحث اخلاقی و در مسائل تربیتی بسیار مطرح هست و قرآن کریم و روایات هم نسبت به او بسیار توجه و تنبه دادن، حتی متعلق امر واقع شده، این مسئله ذکر خداست. نسبت به خود پیامبر عظیم الشان صلوات الله و سلامه علیه ما در آیات زیادی میبینیم که این امر به ذکر خدا خطاب به ایشون شده. وذکر ربک، شاید بتونیم بگیم که یکی از اموری که همه انبیا مأمور به او بودن و بر اونها به عنوان یک وظیفه عطا بوده، نه به عنوان یک امر راجعی باشه، این مسئله ذکر خداوند تبارک و تعالی است. اگر ما میبینیم که مثلا گاهی اوقات نسبت به یک ذکر خاصی پیامبر صلوات الله علیه در هر روزی مداومت بر او داشته یا سایر انبیا مداومت داشتن بر اذکاری، بعید نیست که این به عنوان یک وظیفه برای اونها بوده، نه به عنوان یک امر راجعی. برای ما افراد معمولی خب این مسئله ذکر خدا رو به عنوان یک امری که انسان رو کمک میکنه و رشد میده در مسائل مطرح میکنن، حالا انسان انجام هم داد، داد نداد، هم توبیخی و عقابی و چیزی بر اون مترتب نمیشه. اما عرض میکنم از مجموع ادله و آیاتی که در مورد ذکر وارد شده، اگر کسی بخواد این استنباط رو بکنه، بعید نیست اینی که پیامبر صلوات الله علیه در هر روزی 70 بار می‌فرمود که ربنا لا تکلنا الی انفسنا طرفت عین ابدا، یا در بعضی روایات داره که هر روز مکرر این رو تکرار می‌کردن که ثبت قلبی علی دینک. اینها بعید نیست که بگیم به عنوان یک وظیفه بوده برای شخص پیامبر. خب حالا ما کاری به این جهت فقهی نداریم اینکه آیا وظیفه بوده یا نه، اما مسئله ذکر خدا و یاد خدا مهمترین و مؤثرترین امر هست برای رشد اخلاقی و رشد تربیتی انسان. و اذکار مهمم در جای خودش ذکر شده، حالا مهمترین ذکری که وجود داره لا اله الا الله هست، تسبیحات اربعه هست و سایر اذکار. نکته ای که من میخوام اینجا عرض بکنم و شاید در کلمات بعضی از اهل معنا هم این ذکر شده باشه، این است که ذکر خداوند یک مقدم بسیار مهم میداره که همین مقدم ذکر خدا رو از ذکر دقیقه امور جدا می کنه. و اگر این مقدمش رو ما توجه بکنیم، اون وقت است که می فهمیم که کثیری از چیزهایی که ما به عنوان ذکر خدا تلقی می کنیم این یک خیال، این ذکر خدا نیست. مقرم ذکر خدا نسیان ماسل الله، یعنی انسان به مرحله‌ای میتواند بگه من عنوان ذاکر رو دارم و ذکر و یاد خدا داره که نسیان ماسل الله داشته باشه. این مقدمشه. در موارد دیگه انسان وقتی میخواد یاد بکنه از یک بزرگی، خب منافات نداره که یاد بزرگ دیگه باشه، اشکالی هم نداره، اما در مورد ذکر خدا، ذکر خدا به این نیست که انسان کنارش یاد غیر خدا هم باشه. مقوم اصلی ذکر خدا این است که انسان غیر از خدا هر چه هست او رو اصلا هم فراموش بکنه، مد نظر قرار نده، براش ارزشی قائل نباشه. الان کسی با تسبیح اگر داره ذکر میگه، اما فکرش هم جای دیگه ایه، این ذکر نیست. حالا نمیخوام بگم این ارزش نداره و هیچ اصلا، نه، بالاخره زبان و یه مقداری از اعضا و جوارح متبرک میشه به این کلمات نورانی، در همین حد خودش ارزش داره. اما اون ذکری که پیامبر مأمور به او بود، انبیا مأمور به او بودن، آثار داره. این روایت رو در برخی از کتب ذکر کردن، منصور پیامبر صلوات الله علیه هست، حدیث هم حدیث قدسیه. پیامبر فرمود که خداوند تبارک و تعالی می فرماید اذا کان القالب و علی عبدی ذکری، این ذکر که مقدمش نسیان خدا، نسیان ما سوى الله و غیر خداست، خدا فرموده اگر بنده من غالب زمانش ذکر من داشته باشه و یاد من باشه، تولیت امورم، خودم عهده‌دار امورش میشم. یعنی خدایی که این عالم رو، عالم اسباب و این عالم تکوین رو، عالم علت و معلول و اسباب و مسببات قرار داده، خداوندی که ملائکه فراوان رو موظف بر هر شأنی از شؤون تکوین و مخلوقات و موجودات قرار داده، اما می‌فرماید اگر یک انسان غالب اوقات خودش مشغول به ذکر من و یاد من باشه، خود من عهده‌دار امورش میشم و دیگر رو اجازه نمیدم در امور او دخالت بکنم. چیه معناش این؟ تولیت اموره، خود من متولی امور او میشم. این خیلی معنا داره. ما یه پوسته ای از این رو و ظاهری از این رو میتونیم به معنی که تولیت اموره او یعنی چی؟ ظاهرش همین است که به دیگران اجازه دخالت در امور این شخص نمیده، مستقیما خودش عهده‌دار اموره، چون اگر باز به اسباب و مسببات و به نزول ملائکه و به حمایت‌های معنوی با واسطه بود، این دیگه معنا نداشت که بفرماید تولیت اموره بود. انسان ببینید که چیه و خداوند او رو چگونه قرار داده که میتونه به این مرحله برسه که خدا عهده‌دار امور او بشه. باید این ذکر رو حقیقتش ماها تا یه حدی ما هم تا آخر عمر نمیتونیم بفهمیم، بزرگان ما نمیتونن درست بفهمن. اما تا یه حدی واقعا ذکر رو بیشتر بهش توجه داشته باشیم. وقتی که شب موقع محاسبه اعمالمون فرا میرسه و میخواییم محاسبه اعمال روز رو داشته باشیم، حساب کنیم حالا غیر از این نمازهای پنجگانه که ما خوندیم که حالا اونا متاسفانه خالی از ذکر خداست، اونا متاسفانه دیگه روحش از ما گرفته شده، آدم باید حسرت بخوره واقعا یه رکعت رو بدونه درست انجام بده. حالا غیر از اینا چقدر دیگه ما به یاد خدا بودیم؟ چند دقیقه از این 17-18 ساعتی که بیدار هستیم واقعا به یاد خدا بودیم؟ ما به یاد خدایی که عرض کردم مقدمش نسیان غیر خداست. اصلا ما میتونیم غیر خدا رو فراموش بکنیم؟ غیر خدا یعنی عزیزترین افراد به انسانها، بچه انسان، خانواده انسان، پدر انسان، مادر، و اون چی که زیاد مورد علاقه خود انسان هست از اشتغال و کار و اینها، انسان همه اینها رو بهش توجهی نکنه، دائما دغدغه این باشه که خب خدا کجا و ما کجا، خدا کجا و قرب خدا کجا و ما کجا. دائما انسان خودش رو مذمت بکنه که تو چرا داری در مسیر بعد خدا با سرعت داری میری و خودت خبر نداری؟ واقعا همینطوره. آدم گاهی آرزو میکنه که متوقف بشه لااقل. انسان خبر نداره که با سرعت داره در مسیر بعد از خدا میره. چقدر مدقدقه داریم که خدایا ما کی در مسیر قرب تو بخواییم قدم برداریم تازه، تا چه برسه به این که با سرعت بخواییم وارد این میدان بشیم؟ این رو باید خود خداوندم عنایت بکنه. ببینید ذکر خدا از اختیار ما، یه مراحل ابتداییش در اختیار ما هست، یه مراحلش، اما اون مرحله‌ای که واقعا یه مقداری میخواد فراگیر بشه و عمیق بشه، اینا دیگه در اختیار ما نیست. حالا در بحث جبر و اختیار و نمیدونم این حرفای اصطلاحی و علمی هر چی میخوان بگن، این وادی وادیش که دیگه ابتدایش با اختیار انسان قدم میگذاره، اما وقتی وارد شد دیگه لطف و فضل و عنایت و همش از این عناوین دیگه باید صحبت کرد. اختیار خود انسان دیگه نیست، هرچی از لطف خداست و ما باید سعی کنیم در این وادی وارد بشیم. تولیت و امورم، حالا این هنوز حرف خیلی داره، تولیت و امورم، تولیت و امورم یکی از مصادیق بسیار بسیار زیبا و لطیفش این است که از حالا به بعد خود خدا دست انسان رو میگیره به جلو میبره. این هم یکی از مصادیق تولی امور انسان به دست خداست. بیاییم واقعا این عرض کردم مقدم اصلی ذکر خدا نسیان ما سوى الله، باید روی این مزار تمرین کنیم، کار بکنیم. وقتی یه مشکلی برای ما پیش میاد، ببینید ذهن اولی ما متوجه این منابع ضعیفه دنیویه میشه یا ذهن اولی ما متوجه خدا میشه؟ خب نوع مردم اینطورن که وقتی از همین اسباب ظاهری که دستشون کوتاه میشه بعد برن سراغ خداوند. خب این که ذکر خدا نشد که، این اگر نگیم یه تحقیریه، اگر نگیم یه تنجیسیه، ما خدا رو میذاریم برای آخر سر. اصلا ما وقتی باورمون بشه که وقتی مسئله‌ای داشتیم، حالا نه فقط مشکل، الان در راحتی داریم به سر میبریم، الان در سلامتی هستیم، کی ما رو در این سلامتی که قادر به تکلمیم، قادر به نگاه کردنیم، قادر به راه رفتنیم، قادر به قضا خوردن هستیم، اینا رو همه لطف خدا بدونیم. ما توجه اولیمون رو معطوف به خدا بکنیم و خداوند خودش باید عنایت بکنه. امیدواریم که همه ما رو خداوند از اهل ذکر قرار بده. صلی الله علیه و آله.